أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث‌های چهارشنبه درباره علوم قرآن به معنای خاص بود. عنایت فرمودید که علوم قرآنی گاهی مربوط به قرآن شناسی است که سور مکی چیه، مدنی چیه، قرائت قرآن چیه، طرق تدوین چیه. یه قسمت هم مربوط به علوم است که خود قرآن فرمود به این که ذات اقدس اله اینها را به وجود وارج پیغمبر عنایت کرد و به شما هم عبارت بودند به اندازه خودتون و هیچ جای دیگر این علم نیست. اون مسئله یعلمهم الکتاب یک و الحکمه دو، اینا مطلب اول دوم است که هم به تفسیر برمیگرده. اما و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون به این برمیگردد که یه چیزایی را که قرآن یاد میده که در هیچ جای دیگه شما نمیتونید یاد بگیرید، چون که به وجود مبارک پیغمبر من فرمود و علمه که ما لم تکون این تعلم، این کانه منفی اون اثر رو دارد. این اصل مطلب بود. اشاره شد به این که قسمت مهمش مربوطی به معرفت خداست که برای داشتیم برای آخر که اصلا خدا را چیه رو باید شناخت، خدا خودش چیه رو معرفی میکنه. اینا فصل دوم می بود که عالم را چیجور خلق کرد با اینکه زمان و زمینی در کار نبود. در سوره بارک حدیث بود خلق السماوات و الارض فی سته ایام و امثال ذلک. آسمان ها را از چی خلق کرد؟ فمن ثم استوى الی السماء و هی دخانان، با یه مقدار دود و گاز آسمان شمس و قمر را آفرید. که این تعلیم هم هست که ممکن انسان از مواد گازی یه چیزای دیگه هم اختراع بکنه. دینا چون بعدش ماده رو مطرح کرد همون سمستوا علی سمایه و یه دخانان، از این برمیشه که با ماده گازی میشه شمس و قمر درست کرد. خب حالا این تعویل است، ما حالا نیازی به اون تعویل شد نداشته باشیم. همین امر طبیعی را فهمید که هیچ جای دیگه عالم نیست. که حالا کسی بخواد بحث کند که آفتاب از چی خلق شده، ماده اصلیش چی بود. مطلب بعدی آن است که درباره آفرینش انسان که انسان را خدا خواست خلق بکند، عنوان خلیفه است و فرشته ها چی سوالی داشتند و شیطان چی گفت و تعلیم اسماء چی بود و اینا هم به طور اجمال اشاره شد که اینا در هیچ جای دیگه نیست و هیچ جای ممکن نیست انسان بفهمد به اینکه خدا با انسان که مخلوق اول بود چی گفت، ملائکه چی گفتن، شیطان چی گفت، اینا هیچ جا ممکن نیست انسان بفهمد. سلسله فصول هم تو ادامه داشت چون رسیدیم به اینکه علم گاهی راه فکری دارد گاهی راه فکری ندارد. علم دراسه است و گاهی علم البراسه. هر دو قسمش را ذات اقدس اله فرمود که بعضی از قسمت هاش و مواد شما گفتیم در اینجا دیگه نیست. در علم دراسه که با درس و بحث مسئله حل میشه، خیلی از مواد دیگر است که با همه این تعلیمی که بشر از تعلیمات قرآن کریم گرفته، مثل همون سلولای بنیادی درست بکنه و انسان مصنوعی درست بکنه و اینجور چیزا که فرمود از این نطفه ما انسان آفریدیم، راهش اینه، علقه بود، مضغه بود، این رو بشر یاد گرفت، در بیرون از فضای رحم هم این کار رو کردن. این حرفش جناب ابن سینا تو اشارات دارد مال سلامان و ابصال. خب او گفت سابقا و خودش الان قبل از هزار سال است. حالا کی بشر یاد گرفت و این کار را کرد که از نطفه انسان بشر درست بکنین؟ در علم الوراثه راه فکری ندارد، نظیر همه اون تجارت دراست و تجارت وراثتی که اشاره شد. یه وقت است که کسی تجارت میکند از راه کسب، تولید، درآمد فراهم میکند، این علم دراست است. یه وقت است وارث کسی است، پدر وضع مالش خوبه، پسر مال را به ارث میبرد، که در حقیقت ارث مالک به جای مالک می نشیند، نه ملک به جای ملک. برخلاف خرید و فروش امثال ذالک است. در خرید و فروش مبیع به جای ثمن می نشیند، بالعکس، یعنی ملک جا به جا می شه. اما در عشق مالک جا به جا می شه. مالک به جای مالک می نشیند، نه ملک، مالک عوض می شه. در اینجا هیچ راه فکری ندارد که انسان بین آقا بگه شما چیکار کردی که ارث بردی. این پیوند است، راه فکری ندارد. علم الوراثه هم همین طور است. اونا که معجزه میارن که حد اعلاش است یا اهل کرامتن، دعایش رو مستجاب میشه. همین تربت رو ممکنه کسی استفاده کنه، بهره نبره. فرون آقا دعای بخونه اثر داره. این راه فکری ندارد، این به قداست روح وابسته است. خب حالا خاک همون خاک دیگه، بالاخره تو همون خاک اشقیا هم دفنن دیگه، تو کربلا. این خاک اون قسمتش که به وجود مبارک حضرت منتسب است، تو همین خاک دیگه. این دونست که خاک کربلا فرق داشته باشد دیگه. اونجا میشه جهنم، اینجا میشه بهشت. خب این که دعا مستجاب میشه، یه بیمار سوال علاج شفا پیدا میکند با یک ذره خاک، این راه فکری ندارد که. لذا علم الوراثه مثل ارث است. همونطور که انسان از راه تجارت که راه کسبی است، راه اقتصاد علمی است، میتونه صاحب مال بشه با تولید کامل داره، گاهی هم چون پسر یک پدری است که اون پدر مال دارست، این ارث میبرد. دیگه نمیشه آقا شما چیکار کردی که این مال به شما رسید، ما هم رسیم. این پیوند لازم است. همونطوری که تو مال دو تا راه هستی که تجارت و یکی ارث، تو علم هم همینطور است. یه علم دراسه است که درس و بحث حضور دانشگاه است، یه علم الوراثه است. این علم الوراثه پیوند میخواد. در قرآن کریم هم برای که بین اینها فرق باشد، مسئله زره بافی را که یک صنعت است به وجود مبارک داوود فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم، ما زره بافی رو یادش دادیم. اما وقتی که آهن میشه موم دستش نرم میشه، این علم دراسه نیست که راه فکری داشته باشد. آدم پیش اسد داوود درس بخونه، بعد خودش هم بتونه آهن رفت فهمد و علن ناله حال حدید، نه علم ناهو اله نتر حدید. نه اینکه ما کیفیت نرم کردن و لین کردن آهن را یادش دادیم که مثل زره بافی باشه. این به ولایت خود داوود سلام الله برمی‌گرده. ذات اقدس اینو فهمید که همون طوری که اون آفتاب ظاهری به این برف برسه، برف آب میکنه، اون آفتاب ولایت و معنویت هم وقتی به فلز برسه اون بار بکنه و اصل لاله و عید القطر. این راه فکری ندارد که. یه وقت از کسی با کوره و امثال زکره این فلز آب میکنه، یه وقت از با اراده داوود سلام الله علیه این آب میشه. این راه فکری ندارد، راه پیوند لازم و علم الوراثه است. همین حمد را اون زید بخونه شفا پیدا نمیشه، امر بخونه شفا پیدا میشه. این راه فکری نداره. این نظر درس و بحث فقه و اصول و فلسفه و اینا نیست که راه فکری داشته باشد. این به قداست روح وابسته است. این سلسله از علوم را فرمود ما به بزرگان دادیم. البته گاهی مقتضیر هم اینا ایجاد میکنن، یکی کسی که در آستانه رفتن است، مرده را زنده میکنن. این گونه از اینا راه فکری ندارد که مثلا به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه بگن که چیکار کردی، مرده را زنده کردی، به ما هم یاد بده. البته راه خاص خودش که پیوند است، اون پیوند ممکنه موادی فکری داشته باشد. اما مرده زنده کردن اینها، این نظیر کار عادی نیست. در سوره مبارکه نمل به این قسمت رسیدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 16 و بعد سوره نمل. و ورس سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطقه الطیر. این علم الوراثه است. و اوتینا من کل شی این هازه لحول فضل المبین. خب بعد هاود بهش حشر لسلیمان جنود و میل جنه و الانسه و تیره فومی و زعون که را قبلا خونده شد حتی ازا عطا و لاباد نمله غالت نملتون یا ایوه النمله ادخلوا مساکنکم لا یتمنکم سلیمانو به جنود و هم لا یشعرون. اینم قبلا خونده شد. فتبسم ضاحکاً یعنی خنده قهقهی نبود، زه بود اما در حد تبسم. این زه کش در حد تبسم بود. اون تکلف لازم نیست که ما بکیم با علم لا منطقه تر این مورچه جز مورچه های پردار بود و تر بود. این تکلف است. بعد چمچوف ها رو اوتی نامن کل شهی دیگه. حضرت به خدا عرض کرد رب اوزینی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیه و علی والده و ان اعمل صالحا ترضا و از خیلی و رحمتی که به عبادی از ساده. حالا از اینجا یه قصه شروع میشه، چون میتونید قرآن کتاب قصه نیست، لذا هیچ داستانی نظیر کتاب تاریخ توش نیست، اولش چی بود وسطش چی بود آخرش چی بود. منظور از اون قصه اون نکات آموزنده است. قرآن اون همونا رو نقل کند. اینکه در سوره مبارکه یوسف فرمود نحن نقص عليك احسن القصص، نه اینکه قصه یوسف احسن القصص است، اینکه کسر ندارد، که اینکه قصص نیست، که این قصص است. نحن نقص عليك احسن القصص، این احسن القصص منصوب است، مفعول مطلق است، مفعول مطلق نوعی است. یعنی ما بهترین روش قصه گویی را برات داریم، نه این قصه که جمع نیست که تا بگیم این بهترین قصه است، که تا بگیم قصه حضرت یوسف احسن القصه است. نه، تمام قصه هایی که در قرآن هست احسن القصه است. نحن نقص علیک چجور احسن القصه است، این مفعول مطلق نوعی است، یعنی قصه سرایی ما بهترین وجه. ما چیزایی که به درد نمیخوره نمیگیم، اول و آخر رو نمیگیم، چیزایی که لب بشه میگیم. نحن نقص علیک چجور قصه میگیم احسن القصص، نه احسن القصص. بنابرای قصه هست یوسف با همه قصه هایی که در قرآن کریم است یکسانه، به بهتری بچ قرآن کریم قصه گفته. تاریخ نیست که مثلا اول چی بود وسط چی بود آخر چی بود. در اینجا هم این قصه هایی که دارد میگوید دیگه، حالا پرنده ها بودند و چه پرنده بود و اینا، و از وسط شروع کردن، جای حساس شروع کرده. معلوم میشه که وجود مبارک سلیمان سان میدید همه این امور رو. بعد یه وقت دید که این هدهد سر جاش نیست، وقتی سان دید و برنامه ریزی کردید که این هدهد سر جاش نیست، تفقد کرده، گفت کجا هست و تفقدت. خب این لازمه شده که سان ببینه، هر روز سان ببینه اینا منظمن سر جا خودتون هستن. این دید که این پرنده سر جاش نیست، فرمود که من تنبیه میکنم تا مگر یه حجتی بیاره. خب یه مقدار صبر کردن، بعد این هدهد آمد. قال احد تو به ما لم تو هت به، من چیزی با احاطه کردم، چیزی برامون روشن شد که شما احاطه نداری بود، چون شما وسیله همه ماموران الهی باید اتحاد بکنی، گاهی هم از راه دیگه اتحاد پیدا بکنی، ولی از این راه که بخواد گزارش پیدا بکنی تا حال کسی همچون گزارشی نداد به شما. و اون گزارش دیگه من سبعین به نبعین یقین، ما یه گزارش یقینی داریم، شک و تردید و احتمال توش نیست، یه گزارش یقینی از منطقه یمن آوردیم برای شما. خب و اون گزارش چیه؟ اینی وجد تمرعتن تملک هم و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم. من تو منطقه یمن دمی که حکمرانیست، این حکمران زن هست، یک تخت با عظمتی هم دارد، دو همه امکانات هم برای او در این حکومت فرمون رواش هست، ولی تفکرشون دینشون اینه که اینش آفتاپرستن. اینی وجه تمرعتن تملک هم و اوتیت این امر من کل شی، از هر چیزی نمونش در اختیار اوست و تخت عظیمی دارد و هرم فرمان روایی هم دارد. این مال ظاهرشون. اما از در عبادتشون وجد توها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله، اینا نه اینکه گاهی خدا گاهی شمس، نه فقط شمس آفتاب پرستن، خدا را اصلا عبادت نمی کنن. همون شبه جاهلانه و سنیین است که میگه ما دسترسی به او نداریم و این ارباب شرک را آلوده را عبادت بکنیم تا ما را به او نزدیک بکنن. و لها عرش را عزیب و جد توها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله، و این کارم کار شیطان است. این اوهام را که این حسن ظاهری دارن، نور ظاهری دارن و منشه قدرت هستن و عظم ظاهر، اینها را بر اونها زینت داده و اینها را معبود اونها حساب کرده. و زین لهم و شیطان و اعمالهم، و این کار را زیبانشون داده که آفتاب پرستی یه چیز خوبیست. قهرن فسدهم عن السبیل، اینها را از راه باز داشت، سبیل الله که راه توحید است، نگذاشت اینا این راه را طی کنن. پس بنابراین چون اینها منحرف شدن دیگه اهل هدایت نیستن، فهم لایت دادن. بعد خودش اظهار نظر کرد که چرا هدایت نیستن، چرا در ضلالتن. برای اینکه اونی که آفتاب آفرید، اونی که انسان آفرید، اونی که شمس و قمر آفرید، او رو عبادت کنند. ای یار قمر بهتر یا اون که قمر آرد؟ خواهر چرا قمر میپرستی؟ قمر آفرین را بپرستید دیگه. شمس چرا میپرستی؟ شمس آفرین را بپرستید دیگه. و زیل لهم و شیطان و اعمال هم، اینا اهل هدایت نیستن. مکه الله یسجدو لله الذی یخرج الخبئ بالسماوات والارض و یعلم ما تعلنون. باید خدای را عبادت کنن که خالق این هاست، یک عالم مطلق هم هست و هدایت هم دست اوست. خب این حرف های حکیمان هست دیگه. این حرف هایی که اون زد برهان قامه کرد دیگه که اینا در زلالت هست. برای اینکه اینا مخلوق هست، خالقی دارن. خالق اینها سر و علن را، ظاهر و باطن را بر اینا آشکار میکنه. چرا او را نمیپرسند؟ الله یسجدو لله الذی یخرج الخبئ، یعنی اون که مخبوع است و مسئول در سماوات است از بالا یا در زیر زمین است از پایین، این رو خارج بکند. و این عالم سر و خفی هم هست، هر مخفی را او عالم است. هم نه اینکه علم به مخفی دارد، این ارشاد به نفی موضوع است. علم به خفای در کار نیست. یا اتصفا میگه می کسی زحمتی کشیده از راه های دیگری، بالاخره حال یا ریاضت است یا دیگه، علم به غیب دارد. علم به غیب دارد یعنی واقعا غیب است و از دیده ها مستور است، از دیده خود او هم مستور است، ولی او عالم است. اما اینکه درباره ذات اقدس را گفته می شود عالم الغیب و شهاده، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی غیبی نیست. همونطوری که اینجا حضور دارد، او چون مع کل شی حاضر است، اونجا حضور دارد، نه اینکه علم به غیب داشته باشد. اصلا علم با غیب سازگار نیست. این که میگن او عالم غیب است، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی اونچه که پیش شما غیب است، پیش ذات اقدس اله علن است، نه اینکه اونجا واقعا مستور باشد و علم او با غیب داشته باشد. این ارشاد به نفی موضوع است. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، اونجه که شما مخفی میکنید و میدوند. در یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که اونجه که شما مخفی میکنید بر او علنه، اعضا و جوارح شما سربازان خدا. اگر خدا خواست کسی را کمک بکند، لازم نیست از جای دیگه نیرو بیاره. یا اگر خدای ناکرده خواست کسی را بگیرد، لازم نیست از جادی نیرو بگیره، با همین زبان میگیره، با همین دست میگیره، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه کاری میکنه، یه چیزی میگیره، یه جای امضا میکنه رسوا میشه. فرمود اعضا و جوارح شما سربازان الهی هستند. خلوات شما شهود اوست. خب اگر اعضای انسان سربازان الهی است، دیگه لازم نیست که خدا از جای دیگه نیروی کمکی بیاره، با دست خود اینا و خود اینا آریاری بکنه. حالا گاهی ممکنه مصلحت این باشه که دیگری هم فیض برسه. اگر خدا اینا کرده کسی مشمول قهر الهی شد، خدا خواست او را بگیره، از جاده سربازکشی نمی کنه، با همین دست زبان او را میگیره. فبود اعضا شما جنودش هست. بعد اون برهان کلی هم که در قرآن کریم است که لله جنود و سماوات و الارض، چیزی در عالم نیست که سرباز الهی نباشد، مطیع امر الهی نباشد، مطیع فرمان الهی نباشد. خب الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، این مر، این هدهد موحدانه این ذکر رو میگد و شرک اینها رو باطل میدوند. میگه اون چرا که اینا میپرستن مخلوق از مخلوقات الهی است، چرا اینا خدا نمیپرستن؟ شمسی که خدا او رو از دود خلق کرده، او رو میپرسته و بارند. خب اینا علوم است که وجود باره که داوود و سلیمان از همین راه غیب آگاه شدند. وجود مبارک سلیمان گفت که قال سننظر، ما تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم که آیا غیبت شما موجه است یا غیبت شما موجه نیست. از صدقت ام کنت بالکاذبین، آیا درست گفتی که یمن یه همچه خبری هست یا دروغ میگی؟ اذهب به کتابی هادا فالقه الیهم، من یه نامه مینویسم، این نامه رو ببر یمن، ببینیم چی جواب بدن اینا. خب اینا علمی نیست که انسان بری درس بخونه یاد بگیره، که این میشه به یعلم و کن مالم تکن و تعلم. و فرمود بین که اذهب به کتاب حاضا، این نامه رو میگیری میبری یمن، اونجا تو دفترش میندازی، فالقه الیهم، دیگه رو به دست این زن لازمش بدی، به اینا که برسه به او میرسه. ثم تول عنهم، فاصله بگیر ببین چی میگن. فنظر مازا یرجون، اینا چی کار میکنن، بازگشتش چیه، جواب این نامه رو چی میخوام بدن. وقتی این نامه به دست ملکه سبا رسید، این ملکه به درباریانش اینجور گفت، قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، این نامه کریمانه آمده است، نامش خیلی ادیبانه عالمانه، یک آغازش هم نام خداست، خدایی که شمس را آفرید. دیگر تو اینا قبول داشتن که خالق شمس و قمر و خالق کل خداست، منتها میگفتن ما به دسترسی نداریم، شمس و قمر رو میپرستن، تا مقرب الالله باشن. خب کرامت نامه در حفظ مقام آفریدگار این عالم است و ادیبانم هست و علمی هم هست، لذا این نامه نامه کریم است. مستحضرید که کرم یه واژه عربی است که معادل فارسی ندارد، و کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. عظیم رو از این جهت که از عظم است، یه چیزی که استخوندار است، میخوام بگیم که استخوندار است و محکم است، بگیم عظیمه، چون عظم و استخوان دوامش بیشتره. این عظیم از عظم است. کبیر هم معنیش بزرگیه. خب معنی بزرگی رو ما معادل فارسی داریم، معنی عظیم معادل فارسی داره، اما کریم معادل فارسی ندارد. ما چند لفظ رو جمع بکنیم تا معنی کرامت رو برسونه. و دین هم آمده که انسان را کریم کنه، درس کرامت بده. این درس کرامت را ببینید، اولین سوره که نازل شده سوره بارک علق دی، از همون اول درس کرامت را شروع کرده که فرمود بدان اقرأ و ربک الاکرم الذي علم القلم. به وجود مبارک پیغمبر فرمود ببین که قرائت بکن، خدای اکرم دارد تعلیم میدهد. خب خدای اکرم دارد تعلیم میدهد یعنی چی؟ خود همین این وصف اشاره میکند به اینکه حوزه درسی پیغمبر درس کرامته. اگر گفتن فرونجا فقیه داره تدریس میکنه، این درس فقه بده. اگر گفتن در فرون کلاس دانشگاه طبیب داره درس میگه، یعنی داره درس طب میده. اگر گفتن در اونجا ادیب داره درس میگه، یعنی درس ادبیات میده. این چیز روشنیست. اما اگر گفتن یک اکرم داره درس میگه، یعنی درس کرامت میده دیگه. اقرأ و ربک الاکرم از اون اولین سورهی که وارد شده میخواد انسان را کریم بکند. درست است عظیم خوبه، کبیر خوبه، اما همه زیر پوشش کریمن. انسان با کرامت میخواد زندگی کند، با خلقت آسمان و زمین و خلافت آدم و اینا. خب معلومه که ما دسترسی نداریم، اما یه چیزهای دیگری هم که برای جامعه ما، زندگی روزانه ما، روزمره ما به ما یاد دادن، این هم در هیچ جای عالم نیست. مسئله این که خیانت نکنید، امانت دار کنید، اینا همه جا هست. اما این جمله که این تو جوامع روای ما، تو حقوق دابه، که دابه چند حق داره به عهده ما، اینو ذکر میکنه. دابه ای که مسئول حمل و نقل شماست، بار شما رو بره، شما جای میکنه، خودتون بخواد برید نمیتونید، چنسی که باراتون رو ببرید. تحمل و اسغالکم الا برد لم تکون و بالغی هلا بشه غیر انفاس. فبود این اسب و استر بارای شما رو ببرد، هماری که دارید و این همار وسیله نقل و حمل شماست، بارای شما رو از جای به جای ببره. چند تا حق به عهده شما ده. این حرف هاست که هیچ جا عالم نیست. حالا کار با آسمان و زمین و اینا نیست، حرف روزه. حضرت همون به این که سوار حمار که شدی، وقتی به یک نهر آب رسیدی عجله نکن، بلکه اون حیوان تشنش باشه. خب یک کمی صبر بکن، بلکه باد آب بکن. بسیار. اگر به یک جای رسیدی که علفزار است و علف دارد، به سرعت رد نشو، صبر کن، بلکه گرسنه‌اش باشه، بخواد مقداری علف. این درست. بعد فهمید گاهی ممکنه که بالاخره او کندی بکنه، اونجوری که شما بخواید نره. تازیانه که دستتونه، حالا این رو درباره حمار میگه. فرمود صورت حمار نزن. چرا صورتش میزنی؟ صورت حمار نزن. اینجا پیدا میشه زیر آزمون، بعد یه به دنبال حقوق بشر بید. خب اون دینی که حاضر نیست کسی آبروی حمار رو ببره، اون دین اجازه میده کسی به بشر اهانت بکنه، حقوق بشر رعایت نکنه اینا. خب چجور اجازه میده که انسان آبروی کسی رو ببره؟ فهمون تازجانه که دستته به صورت این حمار نزد. خرز اینه که این که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همش مربوط به مهام امور نیست، این هم هست. حالا تتمش ایشالله برای هفته بعد. الحمدلله.